السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله السفراء المحجلين وأصحابه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 400 سال پیش اسلام اینقدر برای تبیین معارف خودش که امروز مشکل داره مشکل نداشت، چرا که جامعه اجتماعی ما یک جامعه کاملا سنتی بود. یعنی در هر اقلیمی ارتباطاتی که از دیرباز درست شده بود و ماندگار مانده بود حکومت میکرد. در بین سرخپوست‌ها، سیاه‌پوست‌ها، آسیایی‌ها، اروپایی‌ها، هر کسی فرهنگ خودش رو داشت و این فرهنگ‌ها به قدمت خودش قوت پیدا میکرد و اگر قدمت نداشت قوتش رو از دست میداد. ولی بعد از صنعتی شدن جهان و سرایت این صنعت به شرق و غرب، همه چیز تغییر کرد و در بین این تغییر همه چیز، تغییر ارزش ها در صدر و رأس قرار دارد. یکی از ارزش ها در زمان ما توسعه است. توسعه به معنای پیشرفت در سطح و عمق اقتدار، با تعاریفی که مدیران صنعتی و فلاسفه جهان صنعت برای خودشون دارند، یکی از مشکلات محققین و متفکرین دینی شده است که شما لاجرم از دو راه چاره ای ندارید: یا پا به پای آن پیش برید و هر جا آنها پا گذاشتن شما جای پاشان را پیدا کنید، شما هم برید. اگر اونها روی سلول‌های بنیادی کار کردن شما کار کنید. اگر اونها آمدن در ایجاد نسل جدید حیوان هوشمند کار کردن شما هم کار کنید. پیوند سلولی کار کنید، سلول‌های نانو تکنولوژی کار کنید، هر چه کار کردن شما هم کار کنید، عقب نیفتید ازش. راه دوم این که در مقابل توسعه ما یه سری ارزش هایی داریم. این ارزش ها به عنوان حد یقف توسعه است. یعنی شما توسعه روابط اجتماعی را حق ندارید تا این حدی برید که به خاطر اینکه شاخص توسعه آزادی است، هم جنس بازها حق داشته باشن با هم ازدواج کنن. نه، ما حد یقفی داریم به عنوان حرام و آزادی هم اونجا به بنبست میرسه، نباید جلوتر بریم. این دو مسیر هر دو برای خودش در جای خودش اثبات شده است که معضلاتی داره که وارد بررسی محققانه اون نمیشیم، چون نه شما حوصله دارید نه من علمشو. اما در جای خود بحث شده که قول مختار از دو جهت، هم از جهت استناد به متون معارف مکتوب و هم از جهت کارایی و عملیاتی بودن، راه سومه که ما بیایم اون برداشتی را که حضرات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین از دین داشتند ما هم پیدا بکنیم. اون دینی که اکملتو و اتممتو و رضیتو، سه ویژگی منحصر به فرد آنه و اون رو از بقیه ادیان جدا میکنه. یکی از وجوه دین کامل که چون کامل است مرزی است، پاسخگو بودن به تمام نیازمندی های بشره. این پاسخگویی به چه شکل فهم بشود و به چه شکل تفهیم بشود موضوع نشست های گذشته ما بود. گفتیم و گذشتیم. تشکر. نکته دوم، توسعه بنابر منظر سوم تکلیفی است، مجموعه تکالیفی است مبتنی بر مجموعه حقوق. حق و تکلیف در نگرش سوم از هم جدا نیستند، دو روی یک سکه نیستند بنابر منظر اول و دوم، بلکه تکلیف بعد تیز حق هر انسانی است. از باب مثال عرض کنم، در یک جلسه وعظ با یک خطاب موعظه‌ای همه ما دارای جسمی هستیم، فکری هستیم، اعصابی هستیم، روحی هستیم که هر کدام از اینها تغذیه میخوان. حق جسم من اینه که من باید صبح و ظهر و شب، شما باید صبح و پیش از ظهر و ظهر و بعد از ظهر و شب، یه نفرم امکان داره در طول روز دو بار، یک نفر در طول یک روز یک بار غذا به این بدن برسان، ولی به تبع غذا رساندن حق بدن ماست و به تبع تکلیف ماست. لذا برای استیفای حق جسم، من اگر تکلیف تغذیه را انجام ندم معاقبم و مؤاخذ، کتکم میزنند. این کتک هم کتک قانونی است و تشریعی، هم کتک هستی گرایانه است و تکوینی، یعنی ضعیف میشم، مریض میشم تا میمیرم. پس قضا رسوندن به بدن تکلیف است، چون حق بدنه. من باید قضا برسانم که در سوخت و ساز بدن تبدیل به توان شیمیایی بشه و بدل ما یتحلل از بدن من را جبران بکنه تا بتونه زنده و سالم بمانه. خوابیدن دوباره تکلیف منه، چرا که حق اعصاب و مغز منه. مغز من نیاز به استراحت داره، مثل قلب نیست که 70 سال مدام کار بکنه. مغز اگر استراحت نکنه خود به خود دست به خود تعطیلی میزنه. نمیدونم تا به حال تجربه داشتید پشت من فرمون چشماتون باز باشه اما دیگه جایی رو نبینید، حتی اگه تجربه داشتید الان اینجا نبودید. چشم بازه ولی چون من استراحت نکردم دیگه کار نمیکنه مغز، باید بهش استراحت بدم. پس خوابیدن تکلیف منه، چون حق دستگاه عصبی منه، مغز منه. روح انسان هم نیازمند به تغذیه و استراحت، نیازمند به تنقیه است، که حالا بهش بگید تهذیب، بگید تزکیه، هرچه. چون حق روح من است تکلیف منه. پس این که در منظر فقهای دسته اول موضوع علم فقه فعل المکلفه، یک استنباط ناقص از دینه. اگر تمام دین را بر روی هم استیفا بکنید، موضوع بررسی حکمت دین الانسان به ما هو انسان، در ارتباطش بین خود با خود خلق و خداست، که چون حقوقی رو باید استیفا بکنه تکالیف پیدا میکنه. من اگر نماز برم تکلیفه، اولا و به ذات به چشم حق بهش نگاه میکنم، چون نماز حق من است، حق روح منه. اگر سر سفره نماز ننشانمش، روح من آروم آروم نحیف میشه، مریض میشه تا میمیره، از روح ایمان ساقط میشه. پس تکلیف من. ولیکن فقیه فقه اصغر میفهمد نماز تکلیفه، کاری ندارم که حالا باش تقضیه بشه یا نشه. نماز تو به 11 جزء بخون، 5 تاش رکن باشه، ما بقیه غیر رکن، کاری ندارم. خلوص نیت، حضور قلب، خشوع داری یا نداری، این اشتباهه، این اصلا اسلام نیست. بعد میان میفهمند خشوع شرط کمال نماز است، در حالی که در حکمت دین خشوع شرط صحت نماز. اگر نماز با خشوع انجام نشه روح را تغذیه نمیکنه، روح را تغذیه نکنه حقش را ادا نکردم، حقش را ادا نکردم تکلیفم را اتیان نکردم. لذا است که قرآن می فرماد و استعین و قوت بگیرید به صبر و صلات و انها لکبیرتون الا علل خاشعین، یعنی نماز بدون خشوع بهتون قوت نمیده، اون شما نیست. نماز بدون خشوع از اون طرف، نماز بدون حضور قلب، همون قرآنی که فرموده اقم الصلات، فرموده چرا اقم؟ به ذکری، نماز بخونید برای اینکه به یاد من باشید. چرا به یاد من باشید؟ چون که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلبتون رو آرام میکنه. وقتی قلب آرام نبود، زندانهای ما پر از نماز خون میشه، تو زندانهای ما نماز جماعت به پا میشه، یعنی اونایی که نماز پوسته‌ای خوندن، نماز بی مغز، نماز بدون حضور قلب. همون قرآنی که فرموده اقیم الصلات لذکری، همون قرآن هم میفرمود لا تقربوا الصلاة، تیرس نماز ندید، و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، تا وقتی که نمیفهمید چی میگید نرید سراغ نماز. شما مستید، مست نه فقط مست به شرب شراب و خمار، مست به شواغلید. لذا در شریعت فقه اصغر میگن حضور قلب شرط صحت نیست، شرط کماله. در حکمت دین میفهمند ما اصلا شرط صحت و کمال رو نداریم، این شرط صحته. هر چه در شریعت آمده، این که گفتن شرط صحت برای مسلمان مبتدی است، نه برای من و شما. اون نوعی ترخیصه، نوعی تسهیل در شریعته، کار رو میخواستن ساده بگیرن تا غریبه ها مشتری بشن. حالا که ما دیگه غریبه نیستیم، مشتری شدیم، دیگه برای من و شما شرط کمال نیست، شرط صحته. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، باعث میشه که راوی بیاد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه سوال کنه یا ابن رسول الله، من از کار آمدم خسته و کفته و فکرم مشغول، نماز اول وقت به جماعت بخونم یا برم بگیرم بخوابم بعد پاشم یه دوش بگیرم، نماز فرادا به خلوت بخونم؟ آقا فرمودن دومی، برو بگی بخواب، خستگیت که در شد، فکرت که آرام گرفت، یه شستشویی که دادی عرق از پوستت نشست، اون موقع بلند شو نماز فرادا بخوان. الان چی جواب میشنویم ما؟ این میشود دینی که منحرف شده. شریعتی که آمده است این کف دینه، نه تمام دین. این او پایین جاییست که دیگه پایین تر از اون نمیشه رفت، اما بالاتر چی؟ این از حضور قلب و خشوع. سوم، خلوص نیت. در فقه اصغر می فهمند اگر شما بگید من 4 رکعت نماز ظهر می خوانم قربتا الله، از منظر من فقیه درست تمام شد، من دیگه کاری با ریای حقیقی شما ندارم. فقیه میگه شما رساله من رو بخونید، 11 جزء رو اتیان بکنید، به ظاهرم بگید قربتا الله، شریعت فقط با ظاهر شما کار دارد، با قلب شما کار ندارد. برای کی؟ برای همه مسلمین؟ نه، فقط برای تازه وارد، برای مبتدی. و الا همون قرآنی که گفت اقیم الصلات لذکری، همون قرآن هم میگه ویل للمصلین، وای به حال اونایی که نماز میخونند. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، اونایی که به خاطر ریا نماز میخونن. یعنی من اگر یه جایی دیدم نمازم در جماعت یا در جمعه جمعیت با نماز خلوتم در خفای خانه متفاوته، دیگه نمیخونم اینجا، چه هیچ فایده ای نداره. این دعب فقهای سلف بوده، خدا رحمتش کنه اون امام جماعتی را که در مسجد گوهرشاد بماند نام شریفش رحمت الله علیه، نماز ظهر رو خوند و یه مرتبه پا شد فرار کرد از مسجد، دیگه کجا میشه پیدا کرد. بعد ازشون پرسیدن آه چرا این کارو کردید؟ فرمودن وقتی من تکبیرت الاحرام گفتم شما شروع کردید پشت سر من الله اکبر الله اکبر، نفسم رفت اوه چقدر صفوف طول کشیده، او آخر یکی دوید ان الله مع الصابرین، نفسم مرا گرفت، رفتم نمازم اعاده کردم. این اسلامه، این حکمت دینه. اگر جامعه ما شد جامعه صرف احکامی، و علی الاسلام السلام، فاتحشو بخونید، من که خوندم پیشا پیش مرده است. اگر ما از اخلاقیات منصرف شدیم و گفتیم اون چه در روایات و آیات که خوندم من الانه جز فضائل و مکارم اخلاقی است و واجب نیست، با تبری که دستش از چوب جنگله چوب جنگل را شکستیم، یعنی با شریعت شریعت را شیره کردیم سر خودمان. شیره شریعت میمالم سر خودم، میگم متشرم، خدا غیر این چی میخواد از من؟ هیچی. متخصصینم که میگن شرط صحت را اتیان کردی، ما بقیش شرط قبولیست، شرط کماله. ما خودم خودم رو فریب میدم، نهایتش میشه چی؟ استحواذ ابلیس بر جامعه اسلامی، چیرگی شیطان بر جمعیت مسلمان. بلند بگید فقط.
نماز نافله چه چیزی از نماز واجب کامل میکنه؟ جبران خشوع یا عدم حضور قلب میکنه؟
اینا شما بلد نیستم، بلدم باشم اینجا جاش نیست. ما فعلا در مورد کلیت دین اسلام ده، اگه بخواهم وارد جزئیات بشید 10 جلسه که هیچ، 10,000 جلسه هم کمه. لذا طبقات اسلامی برای درجات مسلمی نیست که من و شما چون 30-40 سال از اسلاممون گذشته نباید بسنده کنیم به طبقه اول، در درجه اول، منزل و مقام اول. این نکته نخست. پس از منظر سوم توسعه جهتدار مطلوب حکمت دینه، نه هر توسعه‌ای. توسعه‌ای که در غرب و شرق شاهدش هستیم مبنای شناخت، فهم و شناساندن، تفهیمش ابزارهای عقلی است. عقلا دور هم جمع میشن، حالا یا به صرف عقل و تحلیل و توصیف یا با عقل و حس و تجربه، میان و اثبات میکنن باید آقا ما آزاد بذاریم انسانها را و الا توسعه معنا نداره. اگر دو تا زن خواستن با هم ازدواج کنن، دو تا مرد خواستن با هم زندگی بکنن، بکنن، طوری نیست بعدم حتی بیایم به عنوان مهد تمدن فرانسه و انگلیس اجازه بدیم که اینها برن در محضر و ثبت رسمی کنن و حتی از جوامع و مجامعی که متولیست بچه بردارن جمع بکنن. الان من و شما اینو بر نمیتابیم چون خیلی شدیده. اما آیا مسابقات بوکس از لحاظ شرعی محمل داره یا نه فقط برای این که بشر آزاد است و چون آزادی شاخص توسعه است و ما طالب اون هستیم باید آزادی را تا حدودی پیش ببریم و اجازه بدیم مردم هرچی میخوان باشن باشن، آیا به این سمت منظر اول حرکت نمی کنیم؟ یعنی دنبال جای پای بگردیم که شاید خطوات شیطان باشه، شاید جای پای ابلیس باشه، شاید ابلیس اون لوکوموتیو را نیست که یا سوزنبانی است که قطار تکنولوژی رو پیش میبره. شاید. و من و شما نشستیم تو کوپه آخر یک قطار رو به عقب و همینطور توسعه را از پشت سر داریم شاهد میشیم و دنبالش میریم. لوکوموتیو ران کیه؟ مهندسین. سوزنبان کیه؟ فلاسفه صنعتی. اونها میگن از کدوم مسیر برید. حالا فلاسفه صنعتی غرب و شرق را که ابزارشون خرد خام و خرد خاکی است، کی داره جهت میده؟ حضرت رحمان یا شاید هم بعضی وقتا شیطان. ما نمیگیم فقط شیطان، شاید بعض وقتا شیطان ما بریم به هر سمتی که عقل اقتضا میکنه. این درسته؟ توسعه پایدار مبتنی بر حکمت دین توسعه است مبتنی بر ارزش های استنباط شده از متون معارف مکتوم که منات داره. یعنی به شما اجازه میده این منات رو بکشید بیرون و بگید اینجا چون نظر خدا هست طوری نیست، برید جلو، و اینجا چون در مذاق خدا درست در نمیاد، اینجا ما این توسعه رو نخواستیم، عطایش را به لقایش بخشیدیم، نمیخوایم اینجا پیشرفت کنیم، چون پیشرفتش برای توجیه دینی هیچ نتیجه نخواهد داشت، فقط باعث میشه دیوارایی که الان بهش تکیه زدیم به جای کاهگل بشود سنگ. همین این چیزهایی که روش نشستیم به جای نمد و گلیم بشود موکت و فرش ماشینی و اکرولیک و نفتی و این، باعث میشه به جای اینکه روی منبر چوبه بشینیم رو صندلی پلاستیکی بشینیم، به جای اینکه داد بزنیم به گوشه ته سالن برسه این بلندگو رو بیاریم. آیا اینا لازمه؟ این منظر سوم یه منظر بسیار دقیق، بسیار حساب شده، پا به پای توسعه است، اما توسعه را گزینشی مبتنی بر یک خط استاندارد و یک مرز میز انتخاب میکنه. آری نه، اینجا پیشرفت بله، اینجا پیشرفت نه، نمیخوایم پیشرفت کنیم. به صرف این که این حرکت حرکت به سمت جلوست و ما هم نباید عقب بیفتیم، این کفایت نمیکنه. وارد رویکرد کلان این بحث که به درد فقها و متولیان امر مدیریت جامعه میخوره نمیشیم، رویکرد خردش و خودمو کار داریم، اون تکیهی که به درد مدیریت خانه ما میخوره، مدیریت روابطمون، مهندسی ارتباطاتمون. جلسات گذشته گذشت که از باب مثال ما با دو دسته دلائل به ظاهر معارض در حوزه حجاب مواجهیم. یک جا می فهمد حجاب قرص صورت و دست ها تا موج پوشانده بشود غیر این دو به خدر و خمار و جلباب، یک جا می فهمد حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها وقتی که اون اعما و کور وارد خانه شد پا شدن از پدرشون جدا شدن که برن یه چیزی روی سرشون بیندازن، حضرت رسول فرمودن که دخترم این کوره، فرمودن من که بینام. عجیبه، این روایت رو داشته باشیم. با این روایت ابن ام مکتوم کور بود، وارد خانه حضرت رسول شد، همان موقع حفصه و عایشه نشسته بودن، حضرت رسول فرمودن پاشین برید تو، این دوتا گفتن یا رسول الله این که کوره، فرمودن شما که بینایید. یعنی اشکال داره جلوی آدم کور بی حجاب بودن؟ همه فقها هم میگن نه، همه کسانی که ارباب شریعتن در فقه اصغر به اجماع میگن نه، هیچ اشکال نداره چون حکم ظاهری نمیاره. اما اون کسانی که حکمت دین میدانند و میخوانند مذاق شارع را میچشن میگن برای مبتدی طوری نیست، اما برای کسی که 30-40 ساله خودش محجب است، مادرانش و جداتش اهل حجاب بودن، این نوعی سقوطه. برای دیگران شاید حسنه باشه، برای او سیعه است. حسنات الابرار سیئات المقربین. بحث ما در باب حجاب بود، این مقدمه اولا از باب تطبیق فرع به اصل عرض کردم که توی متن، توی حواشی متن گم نشیم. اگه اینجا فرمایشی نیست بریم سراغ مقدمه دوم. صلوات و رحمت شما که ولی وچه تازه به دنیا اومدتون هستید ولش نمی کنید به حال خودش، بگید تو صرف این که شعور داری، اختیار داری، انتخاب کنی هرچرا. شعور، اختیار، انتخاب، این می شود مبنای آزادی مکاتب مدرنیته فعلا. چون انسان شعور دارد، اختیار داره که انتخاب کنه هر چرا خواست. اگر کسی خواست خودکشی کنه، خودکشی کنه. ولی که در منظر سوم، چون شعور یک کلی مشکک زو مراتبه، شعور به بلوغ رسیده داریم و نابالغ. وقتی شعور بالغ نباشه، به حدی که بتونه از خودش دفع ضرر بکنه و جلب منفعت، نیازمند به ولی است، قیم میخواد. بچه‌ای که نمیتونه خودشو تمیز بکنه، اگه مادر نباشه تو کثافت خودش میمونه تا بپوسه تا بمیره. تو گرسنگی خودش اونقدر گریه میکنه تا بمیره، خودش که نمیتونه بره دنبال جلب منفعت و دفع مضرت. هرچه شعور بالاتر میاد، میزان وابستگیش کمتر میشه. از مادر که شیر گرفته شد، بعد ملحق میشه به وابستگی و دلبستگی پدر بیشتر میشه، آروم آروم بزرگتر، تا مجامع علمی مثل مدارس او رو از پدر مادرم جدا میکنن تا وابستگیش کمتر بشه، رو پای خودش بیشتر بمونه. جلوتر که میاد میگن بسم الله، حالا برو کار تشکیل بده، خانواده تشکیل بده، تنها رشد کن. این یعنی شعورت به حد نهایت رسید، شعور بالغ، اختیار به بلوغ رسیده که انتخاب کنی هر چی رو میخوای. چون الان یک شهروند متعهد شدی، چون به بلوغ اجتماعی رسیدی، پس دیگه نیازمند به ولی نیستی، نیازمند به قیم نیستی. ولی به معنای سرپرست، از ولایت به کسر واوه. اون چیزی که بر سر ما در منظر سوم ولایت دارد تا مضرت را از ما دور و منفعت را به ما نزدیک بکنه، حکمت دینه. یعنی حکمت اون کسی که ما را آفریده است، میدونه چیز چه چیز به صلاح ماست و چه چیز نیست. لذا فقط و فقط و فقط خدا حق داره، انبیا و ائمه هم چنین حقی ندارن. لذا به حضرت حق گفته می شود شارع، ما بقی شارع نیستن، شارع شریعت فقط خود است. لذا در منظر سوم، چهارچوبه توسعه باید در چهارچوبه حکمت دین باشه، که این حکمت دین بعض وقتا به صراحه در آیات و روایات اومده است، بعض وقتا در لفافه کنایه پس ظاهر متون معارف آمده و فقیه باید به شکل منات استخراجش بکنه و اناتش بکنه در بقیه اجزاء دولتش. دولت دینی به این معناست. احدی هم حق تصرف در این چارچوبه به بهانه معارضتش با توسعه ندارد. اگر در چارچوبه دین حکیمانه به بهانه حرکت بر وفق توسعه دنیوی تصرف بشه، این مسلم استحواذ ابلیس، بلا شک و بلا تردید چیرگی شیطان. و ما آرام آرام می رویم به این سمت که دینی را که به معنای حق است و چون حق است تکلیف است، بنابر اون چیزی که غربی ها و غریبه ها رضا میدهند تعریف کنیم. آروم آروم الان پافشاری میکنید روی قصاص، روی عدم جواز ازدواج دو همجنس با هم، روی قانون ارتداد. یه مقدار که رسیدید به پاشنه آشیل کم میارید و مجبورید در حرکت و همسویی با حرکت با توسعه به مبنای دوم، به مبنای اول، دست از ارزش‌های دینی آروم آروم بشویید. با چی؟ با توجیه فقهی. توجیه فقهی وحشتناکه. صدای پای شیطان را من می‌شنوم. این نیست البته، صدای پای شیطان رو میشنم. مجدد برگردیم، نه مبنای اول، نه مبنای دوم، بل منظر سوم، برای توسعه حق مدار دینی چارچوبه‌ای در حکمت دین ترسیم کرده که این حکمت لا یتغیر و لا یتبدل. بعضن به صورت رسمی و علنی در متون معارف آمده و بعضن به صورت کنایی. این هم مقدمه دوم. اگر فرمایشی هست بسم الله.
برگرفته از علوم غربه هست و مبنای فلسفی که مبنای اقتصادی که مبنای میشه اون با تعریف کرده، تو هر مدلی هم که ما تعریف کنیم برگرفته از اونها هست. متاسفانه مجموع دوره سنخای ما باید علمای دیگه ما تو مقاله کاملا انفعالی را نعمال می کنن. اسلامی که باید یعدو بلا یولا علایه شیر باشه تو بحثای مجموع مسئول همون عربه با هر مدلی هم که شما
در تعریف کنید با دو منگرفت در دوماست. فرمایشتون تمام. فرمایش حضرت عالی معید عرائض ماست، چون ما در این عرض میگیم دو مرحله، دو منظر اول و دوم در طول این سی و چند اندی سال تجربه شده و آزمون خودش را خوب پس نداده است، بلکه بالعکس بستند. ما توسعه پیدا کردیم، به ظاهر توسعه پایدار، اما از نوع غربی یا شرقی، گاهی مختلط. اما اگر بخوایم توسعه اسلامی را تعریف کنیم، از تحصیل کرده های دانشگاهی که هیچ انتظاری نیست چون از آبشخور غرب و شرق خوردند، فقط باید از فقیه بپرسیم که توسعه یعنی چه؟ چون فقه ما هم فقه احکامی است، توسعه را فقط در ظاهر می‌بیند، فقط خلاف ظاهر دین نباشد بسه. لذا ما در جامعه‌مون ستاد اقامه نماز تشکیل می‌دیم که مصلا و مصلی بسازه، اما ستاد حضور قلب، ستاد خلوص، ستاد خشوع، اصلا اگر بگید خنده میکنن براتون. یعنی چه ستاد حضور قلب؟ یعنی اینکه نمیخواد نماز خون زیاد کنید، همین نماز خون ها رو بیاید تمرکز شعورشون رو بالا ببرید، باعث بشید حضور قلبشون بالا بره. چون اگه ما آمدیم کتاب خان را زیاد کردیم و حتی کتاب خانه را، اما فهم از کتاب را بالا نبردیم، مواجه میشیم با یک سری آمار فریبنده. دلمون را خوش میکنیم به این که ببینید چقدر ما فروش کتاب داشتیم نسبت به سال گذشته تو نمایشگاهمون، پس پیداست مردم ما کتاب خوانتر شده باشن. گیرم این استنتاج غلط درست، گیرم بالا رفتن پایان نامه های دانشگاه نشان دهنده بالا رفتن سطح علمی دانشگاه های ما باشد، گیرم این اشتباه صحیح. هیچ وقت دلیل نمیشه که این رشد کیفی هم کرده باشه پایان نامه، دلیل نمیشه که استنباط از کتاب ها بالا رفته باشه. من متاسفانه خوندم پایان نامه های ما در دانشگاه ها در حوزه علوم انسانی بسیار ضعیف، اصلا قابل رقابت با اندیشه غربی و شرقی نیست. در حوزه های مختلف مدیریتی، اقتصادی، سیاسی، روانشناسی، الان هم که مع الاسف باب شده فروش پایان نامه، شما پول بدید براتون پایان نامه می نویسن و بعدم از اون طرف. با شذوذ کاری ندارم، با نوادر کاری ندارم، موج و جو غالب این چنین شده. لذا عرض بنده اینه، نه در اثبات میدانی قضیه، بلکه در حوزه طلبگی هم این دو منظر، دو منظر اشتباهه. توسعه پایدار دینی مبتنی بر تکلیف شرعی کاملا اشتباهه. چون باعث میشه شما یک توسعه سوری و ظاهری داشته باشید، در ظاهر جامعتون اسلامی باشه، صنعتی هم بشه، بلکه فراصنعتی هم بشه، اما در باطن ارزشاتون رو آروم آروم از دست بدید. مثل همین مثالی که زدن، مصلا و مصلی زیاد، کتابخانه و کتابخون زیاد، حضور قلب و خشوع و خلوص پایین، میزان درک مفهومی از مطالب پایین، اون وقت جامعه میشود منافق، جامعه میشه درو. گریه میکنیم، کربلا هم میریم، حج هم میریم، خمس هم میدیم، زکات هم میدیم، ربا هم میخوریم، تهمت هم میزنیم، قیمت هم میکنیم، دروغ هم میگیم، دلمون هم خوشه که به امضای فقیه دینمون دین است. اون دینم دین دیه، من نمازم خوندم، روزم گرفتم، خمس و زکاتم دادم، حجم هم رفتم، خدا از من همینو میخواد دیه. ما بقیش هم میشود اخلاقیات، فضائل، مکارم، مستحبات. لذا توسعه پایدار دینی مبتنی بر حق که چون حق است تکلیف است، تمام اون چیزی که در آیات و روایات آمده شرط صحته. اگر شرط صحت و قبولی و کمال تفکیک شد، برای تازه مسلمان مبتدی است، برای آشنا کردن غریبه هاست، برای خودی کردن غیر خودی هاست. برگردیم به بحث خودمان و رویکرد خرد مدیریتی من با خودم و خانوادم. یک جامعه شایسته بعد از 30-40 سال، 300-400 سال مسلمانی، چه جامعه و چه خانواده است؟ خانواده کوچک، خانواده بزرگ جامعه و جامعه کوچک خانواده. چون هر آنچه در شریعت آمده حتما حقه و تاریخ انقضا نداره، فقط ناظر به درجاته، ما مبتنی بر این درجات این روایات رو عرض میکنیم. دو تا روایت دیشب از حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و آله، خوندم و امشب تکمیل کنم به 556 جلد 3 من لا یحضر الفقیه، از حضرت امیر به پسرشون محمد ابن حنفیه، در مورد زنان. زن در حکمت دین مدیر عاطفه، مکارم و احساسات در خانه است، عواطف و مکارم، که اگر این مدیریت مقفول ماند بلکه تزیع شد، ما با خانه مسلمان روبرو هستیم که همه در حال پیشرفتن، اما روابط کاملا خشک احکامی شده است. تکلیف من نسبت به خانمم چیست؟ تکلیف خانمم نسبت به من چیست؟ تکلیف، 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 تکلیف. کسی به حق فکر نمی کنه. حق من، حق او، حق بچه‌مون، که چون حق است تکلیف است. حق و تکلیف دو روی یک سکه نیست در منظر سوم. تکلیف در امتداد حقه. اگر من اثبات کردم حق است، تکلیف است. مثل همون سفره قضا و بدن، مثل همون خواب و مغز و اعصاب، مثل همون نماز و روح. با یا بنیه شروع میشه. اذا قویت فعتوا علی طاعت الله و این ضعفت فضعف عن معصیت الله عز و جل. تا اینجا که میرسن که لا تملک المرأة و این استطعت لا تملک المرأة من امرها ما جاوز نفسها ففعل فانه ادوم لجمالها و ارضا لبالها و احسن لحالها. با این تکی کاری ندارم. اگر بخوای حال همسرت، حال دختر و مادر و خواهرت به عنوان مدیر و محور عاطفه و معنویت تو خانه خوب بمانه و به تبع بتونن مدیریتشون رو خوب انجام بدن، این کارها رو انجام بده، لحالها، لجمالها و لبالها. فإن المرء ریحانه، إن المرء ریحانه ولیست بقهرمانه. زن پهلوان نیست که اموری را بیش از توانش برش تحمیل بکنی، مثل یک گله. إن المرء ریحان نه یعنی ریحان سبز خوردن، ریحانه یعنی گل خوشبو. فإن المرء ریحانه ولیست بقهرمانه. فدارها على كل حال، دارها على كل حال. مسلمان مدارا کن با همسرت در هر حالی. این مدارا یعنی چه؟ یعنی همش بهش بخند، یعنی هر کار خاص بکنه بکنه. مدارا رو بعدن خواهیم گفت. اصل مبنای صحبت ما در تقویت جایگاه زن به عنوان مدیر عواطف و معنویات تو خانه همین کلمه است، مدارات المرأه، مدارا کردن با زن. فدارها على کل حال، بر هر حالی. و احسن صحبت لها لیصفو و عیشک. الله اکبر یا علی، غلط بکنم من بگم شیعه شما هستم، خاکم به سر اگر تا به حال گفتم، استغفار میکنم. من کجا و تشیع شما کجا؟ من خیلی باشم محب شما، دوست دارم شما را، اما هنوز نتونستم تشیع شما را اتیان کنم. اقامه ولایت علی ابن ابی طالب صعب و مستصعب، سخته، راحت نیست. و احسن صحبه لها، همراهی با همسرت را زیبا کن. لیصف و عیشک، برای اینکه به عیشت صفا دهد، به زندگی مادیت، حتی زندگی مادیت رو تصفیه کنه. احسن صحبه. بعد از مدارات خواهیم گفت که یکی از شقوق مدارات با نصفان احسان صحبت با اونهاش، خوش صحبتی، خوش همراهی با زن. خوش همراهی با زن را من بچه بلد نیستم، لذا نیاز دارم مادر یادم بده، نیاز دارم به پدر، که پدر مرا دور بکنه از مزراتی که عقلم بهش نمیرسه. نه روانشناسی غرب، نه جامعه شناسی شرق، هیچ کدوم نتونستن در مهندسی رابطه من با همسرم به من کمک بکنن. حالا جامعه اسلامی ما هم این چنینه. حتی مشاورینی که عمامه بر سرشون دارن، چون فقیه نیستن، مبنای مشاورهشون اسلامی نیست، یا غربیست یا شرقیست، مزین به آیات و روایات. میگن این حرفی را که فلان کارشناس غربی زده، حضرت صادق هم قبلا زدن. اصلا این چنین نیست، مبنا متفاوته. موضوع بحث ما مدارات و نسوان و احسان و صحبه معهن، نتیجه شم صفای عیش. حالا اگر میبینیم تو زندگیمون صفای عیش نداریم، هممون نماز جماعت میریم، نماز جمعه میریم، حج میریم، با همم کربلا میریم، اما کاری و کار هم نداریم، بعض وقتا البته سایه هم با تیر میزنیم، بعض وقتا هم دیگر نفرین هم میکنیم، بعض وقتا تو قلبمون قور میزنیم، خدا عجب غلطی کردم و دیگه کار نمیتونم بکنم. ولی در نهایت اگر خیلی خوب باشیم، شما نگاه بکنید یه پدر بزرگ و یه مادر بزرگ را که صفای عیش دارند پیدا میکنیم. پدر مادر بزرگی که به ته رسیدن، با هم خواهر و برادر نیستند، واقعا زن و شوهرند. این میشه صفای عیش نداریم. لذا دست مریضات بر ابلیس. خیلی زیبا کار کرده، به آرامی، به نهانی کار کرده که من دلم را خوش کنم به اینکه کارم درسته. یحسبون انهم یحسنون صنعا، یحسبون انهم مهتدون، گمان کنم اهل هدایتم. در این حال الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا، کارام گم شده. اصلا انگار نه انگار من 40 50 سال مسلمانی کردم. و انهم ليصدون عن السبيل، تازه راه را بر دیگران هم میبندم. این نشانه موفقیت شیطان در چیرگی و استحواذ بر مسلمینه. ما متشرعیم، درست، اما مسلمان نیستیم، چون فقط کف اسلام را گرفتیم، پای این نردبان زاده شدیم، پای این نردبان بالنده شدیم، اما بالا نرفتیم، همون پله اول واستادیم. انجام واجبات، ترک محرمات، بقیهش هم اخلاقیات، فضائل، مکارم، انجام ندادی طوری نیست. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. عزيزي دارت سيد الشهداء به نام رباب، رباب دو تا خواهر دیگه هم داشت، یکیشون همسر امام حسن، یکیشون همسر امیر مؤمنان، یعنی حضرت امیر با پسرهاشون همریش بودن. از رباب دو تا فرزند آوردند سید الشهدا، یکی علی اصغر و یکی سکینه خاتون. شعری دارد سید الشهدا در وصف رباب که بماند، می فرماد: این خانم اون خانه ای را که تو در آن نفس می کشی حسین از صمیم جان دوست دارد. ای خانم من شیفته تو و بچه های تویم، ای خانم ای خانم فلان فلان. تنها کسی که در کربلا موند اونقدر گریست تا همون جا مرد، و پایین پای سید و شهدا خاکش کردن، پایین پای حضرت علی اکبر، بین علی اکبر و شهدا حضرت رباب بود. موقعی که از شام برمی گشتند، حضرت زینب بهش فرمودن که خانم پاش و کاروان داره میره، چرا در آفتاب نشستی؟ فرمودن خواهر، به حضرت زینب گفتن خواهر شما برید، من بدون حسینی که از مدینه آمدم بر نمی گردم به مدینه، من چطور برگردم با اون شب؟ غلامی داره به نام عقبت ابن سمعان حضرت رباب، این غلام را با چهار تا کنیز کنارش گذاشتن. حضرت زین العابدین یه سایبانی براش درست کردن که زیر این سایبان بشینه. میگه که آقا من چگونه زیر سایبان برم در حالی که پسر زهرا سه روز و شب زیر آفتاب سوزان و در سرمای بیابان بود، من چطور زیر سایه برم؟ اونقدر ماند سر قبر سید الشهدا، اونقدر گریست که چشمانشو از دست داد. خدایا به حق حضرت رباب، به همه ما بصر و بصیرت برای رؤیت و زیارت حکمت و حقیقت دین و شریعت عنایت بگردان. زندگی ما را خدایا به گونه ای توفیق حرکت ده که موجب تعلق قلب امام زمانمان و محبوب ولیمان امام زمانمان بشود. ما و فرزندان ما را تا قیام قیامت عالم و عامل و حقیقت حکمت دین مقدر بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.